ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 8 مهر سال 1400 برابر با 30 سپتامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
من هم سلام و روز بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا را طی شبانه روز گذشته 268 نفر اعلام کرد و گفت در همین مدت بیش از 14,000 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. به این ترتیب شمار جانباختگان کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون به بیش از 120,000 نفر و تعداد کل مبتلایان به نزدیک 5,000,000 600,000 نفر میرسد. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت که به باور او مذاکرات هسته‌ای با ایران برای احیای برجام در مدت زمان قابل قبولی از سر گرفته خواهد شد. به گزارش های خبرگزاری رویترز آقای بورل این اظهارات را بدون بیان جزئیات بیشتر در یک نشست خبری در دوحه پایتخت قطر بیان کرد. مذاکرات احیای برجام که با حضور ایران و کشورهای حاضر در این توافق و مشارکت غیر مستقیم آمریکا تا 30 خرداد در وین جریان داشت، به دنبال روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به درخواست تهران متوقف شده و تا کنون به دلیل امتناع ایران از ارائه تاریخی مشخص از سر گرفته نشده است. آمریکا و کشورهای غربی از ایران خواستند هر چه زودتر به این مذاکرات بازگردد. به دنبال کشف دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در ساختمان بورس تهران، مدیرعامل این شرکت از سمت خود کناره‌گیری کرد. علی صحرایی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما ایجاد فرصت برای تحقیقات بیشتر در مورد بحث استخراج رمز ارز در بورس تهران را دلیل کناره‌گیری‌اش اعلام کرد و گفت هیئت مدیره با این استعفا موافقت کرده است. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید آقای صحرایی برکنار شده و به جای او محمود گودرزی سرپرست شرکت بورس تهران شده است. سازمان بورس و اوراق بهادار که بورس تهران زیر نظر آن فعالیت می‌کند، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای وجود تجهیزات استخراج رمز ارزها را در ساختمان شرکت بورس تهران تایید کرد و گفت فعالیت مزبور در گزارش‌ها و حساب‌های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده بود. در ادامه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران طی روزهای اخیر، صبح روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به بیش از 28400 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار طی 11 ماه اخیر محسوب می شود. قیمت ارزهای خارجی طی 2 ماه اخیر از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و افزایش ابهام‌ها درباره روند مذاکرات احیای برجام افزایش یافته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی با انتشار گزارش‌های مختلفی از گرانی کالاهای مختلف همزمان است. در پی اعلام نتایج کنکور سراسری سال 1400، وبسایت حقوق بشری هرانا میگوید تا کنون دست کم 14 بهایی در ایران اعلام کردند که از تحصیل در دانشگاه‌های کشور باز داشته شدند. این وبسایت با انتشار اسامی این افراد نوشته است یکی از آنها رتبه 109 را در رشته ریاضی فیزیک کسب کرده و یکی دیگر برای 10 سال پیاپی از ورود به دانشگاه منع شده است. سال گذشته 21 شهروند بهایی اعلام کرده بودند که در جریان کنکور سال 99 از ادامه تحصیل محروم شدند. با وجود زندگی 300,000 بهایی در ایران، حکومت ایران آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده‌اند. گروه طالبان روز پنجشنبه با خشونت و شلیک تیر هوایی مانع از تجمع گروه کوچکی از زنان در کابل شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که 6 زن مقابل یکی از مدارس در کابل پلاکاردهایی درباره حق تحصیل زنان در دست داشتند و خواستار بازگشت دختران به مدارس شده بودند، اما ماموران امنیتی طالبان با خشونت با آنها برخورد کردند. یکی از مسئولان طالبان درباره برخورد با این تجمع به خبرگزاری فرانسه گفت این تجمع از مسئولان امنیتی مجوز نداشت. گروه طالبان از 2 هفته پیش تا کنون مانع از تحصیل دختران در دبیرستان ها شده است. این گروه میگوید در حال بررسی چگونگی حضور دختران در مدارس است. و محمد حسین طریقت منفرد وزیر بهداشت در دولت دوم محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در سن 75 سالگی درگذشت. آقای طریقت منفرد از مدتی پیش به دلیل سقوط از ارتفاع در یک ساختمان نیمه کاره در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران بستری شده بود. او نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 98 شده بود اما به مجلس راه نیافت. نوشی.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی‌راد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofardo.com یا میتونید اون خبرها رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید با آدرس telegram.me/radiofardo. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. به فرمان رهبر جمهوری اسلامی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی ممنوع شد.
یک گام تازه از منزوی شدن بیشتر ایران هست.
از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران با خبر خواهید شد. و در ادامه تنش‌ها میان ایران و آذربایجان، ارتش ایران در شمال غربی کشور اقدام به برگزاری رزمایش می‌کند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، روز پنجشنبه هم در استکهلم پایتخت سوئد ادامه یافت. آقای نوری متهم است که در اعدام هزاران زندانی سیاسی ایران در سال 1367 مشارکت داشته است، اتهامی که او رد می‌کند. مهدی بیگی خبرنگار رادیو فردا که در استکهلم حضور داره و این دادگاه رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. مهدی، امروز در دادگاه چه گذشت؟
نوشین، ما امروز از ساعت 8:30 به دادگاه منطقه‌ای استکهلم رفتیم، بزرگترین دادگاه سوئد که سالیانه حدود 18,000 پرونده مدنی و جنایی رو بررسی میکنه. اما از حدود 1 ماه و 20 روز پیش جلسات محاکمه حمید نوری در اون برگزار میشه، پرونده‌ای که برای خیلی از ایرانی‌های داخل و خارج از کشور با اهمیت شده و خیلی ها میخوان بدونن که چه جزئیاتی از این دادگاه بیرون میاد. امروز ما یک روایت تلخ دیگه ای رو از اعدام‌ها و محاکماتی که گاهن گفته میشه در عرض 2-3 دقیقه رأی محکومیتشون صادر میشده شنیدیم. قصه فریدون نجفی آریا، ایرانی یا زندانی سابق سیاسی که همکنون در استرالیا زندگی میکنه، او به دلیل مسافت طولانی و همینطور محدودیت‌های کرونایی از طریق اسکایپ در این دادگاه شرکت می‌کرد. در مورد او باید بگم که از سال 1360 تا 1370 به مدت 10 سال در 3 زندان اوین، گوهردشت و قزلحصار زندانی بوده. 3 سال از این 10 سال رو به گفته خودش در انفرادی گذرانده و بسیار از روزهای سیاهی میگفتش که در این زندانها تجربه کرده و به خصوص در مورد روزهایی صحبت میکرد که در این زندانها حمید عباسی یا حمید نوری رو دیده. اشاره میکنه به روز 9 مرداد 1367 و یعنی روزی که در حقیقت به یاد میاره اولین بار حمید نوری رو در راهرویی که اصطلاحاً بهش میگن راهروی مرگ، اون جایی بوده که زندانی ها رو به خط میکردن اونجا رو تا بعد از خوندن اسامیشون اونها رو جلوی هیئت مرگ ببرن، هیئت 4 نفره مرگ، و اونها رو محاکمه کنن. بعدش از روز 12 میگه، روزی که دیگه نوبتش میشه و داخل اتاق مرگ میره، با یک سوال خیلی کوتاه که نیری در حقیقت رئیس اون اتاق مرگ میپرسه ازش، تصمیم میگیره که او باید بره و دیگه کار تمومه، که خودش صحنه رو توصیف میکرد و میگفت که اگر اونجا شجاعت به خرج نمیداده و چشمبندش رو پایین نمیکشیده و حرف نمیزده، ممکن بود که الان اینجا در دادگاه نبوده و اعدام میشد. روایت های طولانی بود، ولی تأکید دادستان ها این بود که آنچرا که خودت دیدی بگو، آنچرا که دیگران روایت کردند نسبت بده به خودشون، و تأکید داشتن که اینها رو کاملا مشخص کنه. تا جایی پیش رفت که خیلی در جایی در دادگاه وارد جزئیات شدن، سوالها رو مرتباً تکرار میکردن از آقای نجفی که ببینن آیا مثلا تناقضی در حرفهاش هست یا جایی رو دادستان اشتباه متوجه شده یا نه. دادگاهی که به درازا کشید و آخرش من این خستگی رو هم در دادستان ها و هم در شاهد این دادگاه میدیدم.
سپاسگزارم. مهدی بیگی بود و آخرین جزئیات مربوط به تازه ترین جلسه محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، که متهم به دست داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
از فردا جمعه رزمایش نظامی ایران به نام فاتحان خیبر در حاشیه رود ارس و در مناطق مرزی با جمهوری آذربایجان آغاز می شود. برگزاری این رزمایش که پس از چند هفته تنش میان تهران و باکو اعلام شده، با واکنش الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان مواجه شده. تنش میان تهران و باکو با برگزاری رزمایشی نظامی در جمهوری آذربایجان و مشکلاتی که برای عبور کامیون‌های ایرانی از خاک آذربایجان به مقصد ارمنستان به وجود آمده تشدید شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
تنش جدید بین باکو و تهران با برگزاری مانور نظامی مشترک ترکیه، پاکستان و جمهوری آذربایجان در شهریور ماه شروع شد و چند روز بعد کامیون‌های ایران که به مقصد ارمنستان می‌رفتند با محدودیت‌های غیر معمول و عوارض گمرکی روبرو شدند. عوارض عبور از خاک آذربایجان در حدود 130 دلار اعلام شد که در مقایسه با سال‌های پیش بیشتر است و دو راننده ایرانی هم در روز 24 شهریور در مسیر بازگشت به مرز ایران از منطقه قره‌باغ بازداشت شدند. ایران در اعتراض به این اقدام باکو در روز 28 شهریور خواستار آزادی فوری رانندگان کامیون شد و چند روز بعد هم سپاه پاسداران اعلام کرد که رزمایشی نظامی در اطراف رود ارس و مرزهای قره‌باغ کوهستانی برگزار خواهد کرد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز 5 مهر در واکنش به این اقدام ایران برگزاری مانور نظامی را حق حاکمیتی تهران توصیف کرد، ولی این پرسش را هم مطرح کرد که چرا طی 30 گذشته که 3 مرزی فضولی، جبرائیل و زنگیلان تحت اشغال ارمنستان بود، ایران در این منطقه رزمایش نظامی انجام نداده است. رئیس جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه هم درباره جلوگیری از عبور و مرور کامیون‌های ایران گفت که پس از هشدار شفاهی و یادداشت رسمی از طریق ایست‌های بازرسی ماموران گمرک و پلیس وارد عمل شدند و کنترل جاده‌ای را که از آذربایجان عبور می‌کند در دست گرفتند و پس از آن هیچ کامیون ایرانی از این منطقه عبور نکرد. همزمان رسانه‌های ارمنستان هم این مسئله را مطرح کردند که باکو در اقدامی تلافی جویانه علیه ایروان از عبور و مرور کامیون‌های ایرانی جلوگیری کرده است. به گزارش وبسایت اینتلی نیوز که دفتر مرکزی آن در برلین است، باکو انتظار داشت که ارمنستان بر اساس تفاهمی که سال گذشته با میانجیگری روسیه به دست آمد، کریدور زمینی به نخچوان را که از خاک ارمنستان عبور می‌کند باز کند. ولی ایروان می‌گوید در تفاهم صلح چنین قولی به آذربایجان نداده است. به نوشته این وبسایت، یک بُعد از تنش جدید بین ایران و آذربایجان هم به روابط باکو ایروان مربوط می‌شود. از سوی دیگر، گرچه ارتش و سپاه اعلام کردند که این رزمایش از پیش برنامه ریزی شده بود، ولی همزمانی آن با افزایش تنش بین دو کشور و برگزاری مانور نظامی مشترک جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان، پرسش‌هایی را در محافل سیاسی منطقه مطرح کرده است. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، معتقد است یکی از دلایل برگزاری مانور نظامی ایران در مرز جمهوری آذربایجان تلاش تهران برای حفظ نفوذش در منطقه است.
جمهوری اسلامی در حقیقت نگران یک یارگیری تازه است در منطقه که به نوعی ایران رو کنار بگذارند و دور بزنند و در حقیقت فقط هم به جمهوری آذربایجان و همگامی ترکیه و پاکستان در این جمهوری محدود نمیشه. ما همکاری پاکستان و ترکیه رو در افغانستان هم داریم. ما شاهد یک یارگیری تازه هستیم که پای عربستان سعودی و قطر هم به میان آمده و از این دست. جمهوری اسلامی به شدت نگران این یارگیری تازه است و گمان میکنه در این یارگیری ها و در این پیمان هایی که در حقیقت نانوشته اما جاریه، جمهوری اسلامی به هیچ وجه نقشی نداره. بنابراین تلاش میکنه حداقل تا اونجایی که ممکنه با شکل دادن مانورهای از این دست برای خودش به نوعی اعتبار کسب کنه و این مطمئنن پسند و خورند سیاست گذاری های همسایه جمهوری آذربایجان نیست و از همین رو رئیس جمهور این کشور اعتراض خودش رو به رفتار جمهوری اسلامی در اعلام کرده.
محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، گفته است دولت‌های همسایه بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که دلایل برگزاری رزمایش‌های ایران چیست. آقای پاکپور از مقامات جمهوری آذربایجان خواسته که اجازه ندهند اسرائیل آن کشور را به گفته او به بستری برای تحقق اهداف خودش تبدیل کند. کیومرث احمدی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، هم روز پنجشنبه گفت که رزمایش فاتحان خیبر با حضور یگانهای زرهی، توپخانه، پهپاد و با پشتیبانی هلیکوپترهای هوانیروز انجام خواهد شد. همزمان برخی رسانه‌های ایران نیز به نقش ترکیه در تنش جدید بین باکو و تهران اشاره کرده و گفتند که نباید از برنامه طولانی مدت ترکیه برای افزایش نفوذش در منطقه غافل بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که تعداد شهرستان‌های وضعیت قرمز کرونا در سراسر کشور نسبت به ماه گذشته کاهش پیدا کرده و مقامات بهداشتی می‌گویند از پیک پنجم عبور کرده‌اند، اما همچنان نرخ ابتلا و تعداد جان باختگان در برخی استان‌ها باعث نگرانی است و با آنکه در روزهای اخیر برنامه واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته، اما هنوز مقامات ایرانی درباره انواع واکسن‌ها، چه وارداتی و چه تولید داخلی، دست به اظهارات ضد و نقیض زدند. کیانوش فرید از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها و جزئیات مربوط به بحران کرونا در ایران برای ما بگو.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانیه و برخی از مقامات وزارت بهداشت دارن درباره احتمال شیوع گونه‌های جدید این ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال هشدار میدن. بیشترین نگرانی‌ها برمیگرده به بازگشایی‌های زودهنگامی مثل مدارس و دانشگاه‌ها که وزیر بهداشت میگه که در آبان ماه باید اینها تقریبا حضوری برگردن سر کلاس هاشون و بیشترین نگرانی که همین یکی دو روز جواب زمانی درگیرش هست بازگشت مسافرانی هست که برای مراسم اربعین به عراق رفته بودن و الان دارن بر میگردن و این نگرانی وجود داره که مبادا اینها ناقل باشن، به ویروس مبتلا شده باشن، سویه های جدید و دوباره این رو در ایران پراکنده کنن. الان تنها راه چاره هرچه سریعتر واکسینه کردن شهروندان ایرانیه. ایران به نسبت خودش در هفته‌های اخیر برنامه واکسیناسیونش سرعت کرده. اما همچنان مقامات ایرانی در باره نحوه یه چه نوع واکسنی رو مردم باید استفاده کنن ضد و نقیض صحبت میکنن، تغییر عقیده میدن مدام. همین در واقع یک هفته پیش ایران اعلام کرد، وزیر بهداشت شخصاً اعلام کرد که واکسن فایزر رو 2,400,000 دوز رو از بلژیک وارد میکنه برای زنان باردار و خیلی زود از دیروز شروع کردن و گفتن که اصلا چنین تصمیمی وزارت بهداشت نداشته. معلوم نیست چه کسی این تصمیم ها رو میگیره. گفته شد که کمیته علمی کرونا موافقت ظاهرا نکرده و گفتن منتفیه. امروز حرفهای دیگه ای زده میشه. گزارشی رو هم شهری پخش منتشر کرده که میگه یکی از مسئولان وزارت بهداشت که نمیخواسته نامش فاش بشه، گفته اصلا وارد کردن واکسن فایزر غیر منطقیه، چون حمل و نقل این واکسن با توجه به شرایط نگهداریش که خب دمای منفی 60 درجه رو میخواد امکان پذیر نیست برای ایران. داریم کسی دیگه، مسئول دیگه در وزارت بهداشت که میگه مقرون به صرفه نبوده واکسن فایزر و اشاره میکنه به اینکه نمیدونیم چرا اصلا نسبت به خرید این واکسن اینقدر حساسیت وجود داره، که خب البته همه میدونن که این حساسیت بعد از فرمان علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوع بودن واکسن بریتانیایی و انگلیسی خب قصه طول و درازی داشت که تا امروز هم ادامه داره. کوتاه کنم نوشین، میدونم وقت نداری، فقط بگم با همه اینها آن چه که اتفاق افتاده اینه که در حال حاضر ایران تونسته نزدیک به 80 دوز واکسن رو وارد کنه، ولی فقط 20% از جمعیت ایران تونستن 2 دوز واکسن رو دریافت کنن. با این حال وزیر بهداشت و آقای رئیسی میگن در این چند روز به حد اکثر تا 2 هفته دیگه 70% جمعیت واکسینه میشن، اما هیچ توضیحی نمیدن که چگونه در عرض 2 هفته قرار این اتفاق بیفته.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار و جزئیات مربوط به بحران کرونا و همینطور روند واکسیناسیون در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دستور داده واردات لوازم خانگی به ویژه از کره جنوبی ممنوع شود. بنابر تصویر دستور علی خامنه ای، دلیل این دستور حمایت از تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی عنوان شده. این در حالی است که برخی کارشناسان این حوزه میگویند این ممنوعیت تأثیری بر بازار تولید کنندگان کره ندارد، ضمن آنکه بخش بزرگی از لوازم خانگی خارجی موجود در بازار ایران نه از کانال‌های قانونی بلکه از طریق قاچاق تامین می‌شود. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، و در این باره از او پرسیدم.
ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، ادعایی که ساختار پروپاگاندا ایران میکنه این هست که آقای خامنه ای به تولید داخلی اهمیت میده و برای اینکه از کارخانه های تولیدگر داخلی حمایت کرده باشه گفته واردات کالا از کره جنوبی رو ممنوع کنه. مثلا ادعا دروغه، حقیقت چیز دیگری است. 3 تا دلیل وجود داره. ببینید، سامسونگ و ال جی دو کارخونه اصلی کره جنوبی که این دستورهای خامنه‌ای عملا شامل اونها میشه، اینا بعد از سرمایه آقای ترامپ سال 98 از ایران رفتن، دفترهای نمایندگیشون رو بستن. در هفته های اخیر، در 2 ماه اخیر خیلی گزارش های متعدد رسیده میشه در مورد اینکه دوران دوباره برمیگردن به ایران. یک بازار قاچاق عظیمی در مورد محصولات سامسونگ و ال جی کره ایجاد شده بود. گفته میشد 60-70% این 1 میلیارد دلار قاچاقی که داره انجام میشه مال این دوتا کارخونه هستن. دلیل اول آقای خامنه‌ای این هستش که ظاهرا این قاچاق که توسط دستگاه حکومتی داره انجام میشه، حداقل بخشش حتما نظامی ها پشتش هستن، به گفته رئیس اسبق مجلس آقای کروبی حتما نظامی ها پشتش هستن، اسکلای غیر مجاز نمیخوان این منابع مالی رو از دست بدن. دلیل دومش بعد سیاسی است. این دستور آقای خامنه‌ای مثل دستوری است که بعد از برجام سال 94 در مورد ممنوعیت واردات کالای آمریکایی داد، مثل دستوری است که در مورد واکسن فایزر داد.
یعنی منظورتون اینه که جدید. یعنی منظورتون اینه که نهایتا اجرا نخواهد شد یا ممکنه تغییر کنه؟ یعنی منظورتون اینه که در عمل بازار ممکنه واقعا اهمیتی نده؟
میخوام بگم در عمل معنای سیاسی داره، چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم یه گامی از
یک گام تازه از منزوی شدن بیشتر ایران هست. گرایش رهبر جمهوری اسلامی به سمت انزوای بیشتر هست. دستوری که در مورد شرکت های آمریکایی داد البته اجرا شد، دستور واکسن البته اجرا نشد. ببین کالاهای کره‌ای در ایران خواهد آمد بالاخره، یا قاچاق یا به صورت قانونی. فرقش اینه که قانونی اگر بیاد مردم میتونن ارزان‌تر بخرن، قاچاقچی‌ها منتفع نمیشن، اما اگر به صورت قاچاق بیاد، نهادهای نظامی که احتمال داده میشه به احتمال زیاد پشت قاچاق هستن منافع بیشتری میبرن، ضمن که به ظاهر میتونه ایران موضع ضد استکبادی بگیره. میخوام بگم این تصمیم حتی اگر شما بر مبنای پارادایم های اقتصادی هم نگاه بکنید، منتهی به حمایت از کارخونه های تولیدگر داخلی نخواهد شد. منطقا منجر به این خواهد شد که ایران بیش از پیش به بازار تولیدات بنجل چینی تبدیل بشه، فرایند قاچاق در ایران تقویت بشه، نهادهای قاچاقچی به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی به سپاه پاسداران میگفت اونها فر بهتر بشن و ایران از نظر سیاسی منزوی تر بشه، چیزی که مورد علاقه رهبران جمهوری اسلامی است.
آقای مهدوی آزاد، با تمام این، یعنی آنطور که در نامه آقای خامنه‌ای که در رسانه چاپ شده آمده، دلیل این دستور حمایت از تولید کنندگان داخلی عنوان شده، ولی فعالان صنفی لوازم خانگی توی گزارش‌ها میاد که میگن که محصولات ایرانی در رقابت با کالاهای خارجی کیفیتشون رو بهبود نمیدن، فقط قیمتاشون رو بالا میبرن. میخوام ببینم که این چه تأثیری ممکنه روی مصرف کننده ایرانی داشته باشه چنین دستوری.
فکر میکنم برای علمای علم اقتصاد بیش از 50 سال در دنیا دیگه روشن شده که قوی شدن یک کارخونه، نه فقط کارخونه، قوی شدن یک آدم، یک شرکت، یک کشور در رقابته. شما اگر درهای رقابت رو ببندید، یک بازار انحصاری درست بکنید، زمین و زمان رو هم به هم بدوزید، روز به روز فساد بیشتر خواهد شد و اون شرکت ضعیف خواهد شد. اتفاقی در مورد خودروسازی ایران افتاده، 40 ساله دارن از جیب مردم بهشون میپردازن. شما یکی از بیکیفیت ترین تولیدات دنیا رو باید به اسم تولید داخلی با یکی از گرون ترین قیمت های ممکن بخرید. این یکی. دوم، پشت پرده حتی همین اتفاق هم نمیفته، یعنی حتی همون تولیدات بنجل هم بعضی وقت اتفاق نمیفته. پشت پرده اتفاقی که میفته این هست که نور چشمی ها به اسم تولید داخلی وام های کلان چند صد میلیون دلاری میگیرن، بعد میرن کالاهای بنجل چینی رو وارد میکنن، در ایران بسته‌بندی میکنن. اتفاقی در مورد خیلی از محصولات پزشکی افتاده و ما در موردش در بافته های اخیر و ماه های اخیر شنیدیم. یعنی باز اگر در ایران یک کارخونه می اومد محصولات بنجل تولید میکرد، باز آدم میتونه یه جوری بفهمتش، اما همین هم نمیشه. تولیدات الان در مورد موتورهای کولر این بحث هست، تولیدات درجه 3 چینی رو میخرن، میارن در یک سوله در ایران بسته بندی میکنن و به اسم تولید مثلا داخلی میفروشن.
نقطه نظرات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دمی از سرشناس‌ترین چهره‌های هنر و ادبیات آمریکا و جهان از جمهوری اسلامی خواستند تا رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن را که هر سه به دلیل نوشتن زندانی‌اند آزاد کند. آقایان رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین به 6 سال و کیوان باژن به 3 سال و نیم زندان محکوم و از پاییز پارسال در حبس به سر می‌برند. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
گروهی از برندگان نوبل ادبی، برندگان جایزه پولیتزر، نمایشنامه نویسان برنده جایزه تونی و نویسندگان پرفروش در بازار جهانی کتاب از مقامات ایرانی خواستند تا سه نویسنده ایرانی، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن را که به گفته آنان با اتهامات جعلی زندانی هستند، آزاد کنند. دادگاه انقلاب اتهام این ستن را تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور اعلام کرده و برای آن مصادیقی از جمله انتشار نشریه داخلی کانون نویسندگان ایران، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون، بیانیه‌های کانون نویسندگان و حضور در مراسم سالگرد محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو را اعلام کرده است. به گزارش انجمن پن آمریکا، بیانیه درخواست آزادی این سه نویسنده را کسانی چون الک بالدوین و مریل استریپ، بازیگر برنده اسکار، مارگارت اتوود و اورهان پاموک، نویسندگان برنده نوبل ادبی، تامس توپارد، نمایشنامه نویس برنده جایزه تونی، آریل دورفمن، جویس کارول اوتس و ده ها چهره سرشناس دیگر امضا کردند. امضا کنندگان نامه به ابراهیم رئیسی نوشتند: از شما رئیس جمهوری ایران می‌خواهیم به حبس ناعادلانه این سه نویسنده پایان داده و همه کسانی را که در ایران به دلیل استفاده از حق خود برای نوشتن زندانی هستند آزاد کنید. فرج سرکوهی نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان ایران و نیز انجمن قلم آلمان که خود تجربه زندان در ایران و چنین حمایت‌های جهانی را داشته، درباره تأثیر و اهمیت چنین درخواست‌های بین‌المللی بر وضعیت نویسندگان زندانی می‌گوید:
نقش بسیار مهمی در کارزار حمایت از آنها خواهد داشت و داره، چرا که معمولاً این گونه هستش که وقتی نهادهای معتبری مثل انجمن قلم پن آمریکا یا نویسندگان بزرگی که برنده جایزه نوبل هستند، مشهور هستند، مخاطبان میلیونی در سرتاسر جهان دارند، حمایت میکنند یا شرکت میکنند در یک کارزار، طبیعتاً تمامی رسانه‌های منعکس میکنند، افکار عمومی برانگیخته میشه. مثلا در اروپا افکار عمومی به پارلمان‌ها فشار میاره، به نمایندگان خودشون مردم فشار میارن و همه اینها سبب خواهد شد که اولاً موضوع زندانی بودن نویسندگان به روز بشه، مطرح بشه و بعد جزء خواسته‌های افکار عمومی به حساب بیاد و رسانه‌ها اون مدام منعکس بکنن، در سطر اخبار بمونه و همه اینها این کارزار بین‌المللی برای حمایت از نویسندگان زندانی ایران رو تقویت خواهد کرد و نقش بسیار مهمی داره. چون که در گذشته هم دیدیم همین کارزارها جان برخی از نویسندگان نجات داده، سبب شده که وقت از اون آزاد بشن و توجه جهانی رو به مسئله نویسندگان تحت تعقیب در بند و زندانی، سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران جلب کنه و به نویسندگان ایرانی نشان میده که تنها نیستن در این مبارزه. و این بسیار مهم هست، وقتی آدم در یک کشوری مثل ایران هست، مهم هست که بداند تنها نیست و این به اصطلاح اقداماتی از این دست به نویسندگان ایرانی نشون میده که تنها نیستن در مبارزه برای آزادی بیان و مبارزه برای حق آگاهی مردمان و طبیعتاً روحیه اونا رو تقویت خواهد کرد.
در نامه انجمن قلم آمریکا آمده است زمان آن فرا رسیده که دولت ایران به حق آزادی بیان نویسندگان، شاعران و اندیشمندان ایرانی احترام بگذارد و سنت‌های غنی جامعه متنوع ادبی ایران را به رسمیت بشناسد. محسن حکیمی، مترجم و نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، درباره نویسندگان دیگری که در ایران مورد تهدیدند و یا به جرم نوشتن در زندانند میگوید:
بسیاری از کسان هستند که اهل قلمند یا روزنامه نگارند یا در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند، صرفا نظرات خودشون رو بیان کردند، اهل قلم بودند و به هر حال به این دلیل که حالا نظراتشون رو نمیتونن به طور رسمی منتشر کنن، متوسل میشن به شبکه‌های اجتماعی و اینها مشمول همین سرکوب میشن و آزادی بیانشون محدود میشه و سرکوب میشه توسط جمهوری اسلامی. کسانی دیگه هم هستن که عضو کانون هستند ولی نه به اتهام‌های مشخصاً کانونی، بلکه به اتهام‌های دیگری در زندان بودند و اخیراً آزاد شدن، مثل خانم گیتی فوروازل یا آقای علیرضا نوری. ولی اعضایی هم هستند که عضو کانون هستند، یعنی کسانی و نویسندگانی هم هستند که عضو کانون هستند، اینها یا حکمشون اجرا نشده هنوز، مثل آرش گنجی، و یا اینکه حکمشون هنوز به مرحله دادگاه نرسیده، مثل آقای میلاد جنت. بنابراین فقط این سه نفر نیستند که در زندان به سر میبرند و مشمول سرکوب شدند.
انجمن قلم آمریکا در این حال قرار است در مراسمی که روز 5 اکتبر 13 مهر برگزار می‌کند، جایزه آزادی نوشتن سال 2021 خود را به این سه نویسنده زندانی ایرانی تقدیم کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دولت ترکیه اعلام کرده که در چارچوب یک طرح دو ساله و با بودجه اتحادیه اروپا حدود 83,000 مین را در مرز با ایران پاکسازی خواهد کرد. بر پایه این طرح حدود 4 میلیون متر مربع از وجود مین‌های ضد نفر پاکسازی خواهند شد. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با عیسی بازیار، کارشناس پاکسازی مین و مدافع حقوق بشر در ترکیه، و ابتدا درباره وضعیت مناطق مین‌گذاری شده در مرزهای ترکیه پرسیدم.
در دهه‌های 50 و 60 خیلی از کشورهای دنیا تصمیم گرفتن که متأسفانه تصمیم گرفتن که سازوکار کاشت مین رو یک سازوکار دفاعی میدونستن، یعنی در دهه‌های 50 و 60 و 70 میلادی باعث شد که این مین‌گذاری‌ها شدت پیدا کنه. یعنی مین یک وسیله، یک سربازی بود که پشتیبانی نمی‌خواست، ارزون بود و در دسترس. خب این اشتباه رو اکثر کشورهای دنیا انجام دادن و شاهد مین‌گذاری های خیلی زیادی در دنیا بودیم. بعد از اون در دهه 70 و دهه 80 خب آهسته آهسته کنوانسیون های مثل CCW شروع به کار کرد، منع به کارگیری سلاح های نامتعارف در ابتدا کنوانسیون CCW، بعدش هم کنوانسیون اتاوا، منع مین‌های زمینی ضد نفر شروع به کار کرد و خب کشورهای دنیا تصمیم گرفتن که کمتر از مین استفاده کنن.
ترکیه دقیقاً توی چه نقاط مرزی بیشترین مین گذاری رو داره؟
مرزهای شرقیش با ایران و آذربایجان و استان هاتای. من دوستانی دارم که در استان هاتای، مرز با سوریه، جنوب شرق ترکیه، اونجا دارن کار میکنن. شرکت های پاکسازی بین‌المللی مثل مای هدلس گروپ یا شرکت های دیگه اونجا دارن کار میکنن و بیشتر همین جنوب و جنوب شرق ترکیه است که در معرض آلودگی به مین هست.
تا الان چه عوارضی و چه عواقبی وجود این مین ها برای ساکنان منطقه مرزی چه در ترکیه و چه در ایران داشته؟
توسعه نیافتگی مناطق مرزی و تعداد بالای قربانیان مین در مخصوصا در ایران که یکی از کانونهای اصلی آلودگی به مین در دنیا هست، بعد از کشور مصر دومین کشور آلوده دنیا هستیم ما. مین یک معضل جهانیه و در کشور ما و کشورهای همسایه ما مثل افغانستان، عراق، ترکیه این معضل خیلی خیلی بیشتر نمود پیدا کرده. متاسفانه ترکیه تا سال 2004 16مین کشور آلوده دنیا بود، ولی خب ترکیه عضو هر دو کنوانسیون CCW و اتاوا از خوشبختانه و همین هم ملزم میکنه کشور ترکیه رو به پاکسازی مین ها. کنوانسیون اتاوا ساخت، کاشت، انباشت مین رو ممنوع کرده برای اعضا، یعنی برای ملزم هستن اعضای این کنوانسیون که گزارش سالیانه به کمیسیون های مختلف سازمان ملل ارائه بدن راجب پاکسازی، راجب کاشت مین های جدید اگر مینی کاشته باشن. کنوانسیون اتاوا شامل مین های ضد تانک نیست، بنابراین کشورهای عضو میتونن مین های ضد تانک بکارن با نظارت سازمان ملل. قبل‌تر کشور ترکیه از بودجه سالانه خودش این کار رو انجام میداد. ما دوستانی داریم که در این طرح در منطقه الیقدر و در منطقه بازرگان که هم همسایه ما هستن این کار انجام میدن، ولی قرار شده با مشارکت کشورهای یعنی کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل این طرح بزرگ اجرا بشه و الان قرار شده که شرکت‌های بیشتری 170 نفر نیروی پاکسازی اضافه بشه به نیروهایی که الان دارن کار میکنن و تجهیزات بروزتری از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل به این گروه ها داده بشه، همچنین سگهای مینیاب که بتونن کار بهتری رو انجام بدن.
مناطق مرزی بین ترکیه و ایران خب مرز گسترده‌ای هست بین ایران و ترکیه. دقیقاً می‌دونید که این مرزهای کاشته شده با مین در مجاورت کدوم استان‌های ایران هستند؟
بیشتر در آذربایجان غربی، یعنی از منطقه بازرگان که روبروی خوی و ماکو میشه و همینجوری تا وان که میاد که استان حکاری در ترکیه است و ارومیه ماست، یعنی بازم آذربایجان غربی.
این مین روبی قرار هست در چه بازه زمانی انجام بشه؟
قراره که در 2 سال، ولی کار مین روبی بنابر تجربیات شخصی من اصلا زمان نمیشه براش متصور شد، یک زمان خاصی رو نمیشه بهش متصور شد، چون پیچیدگی های میادین مین اینقدر زیاد هست که نمیتونی تاریخ بذاری.
شما یا کسایی رو میشناسید یا خانواده های رو میشناسید که در اثر انفجار مین دچار مشکل شده باشند؟
خانواده هایی که ساکنن دیگه، ساکن مناطق مرزی هستن، با اینکه سالها از جنگ 8 ساله ایران و عراق میگذره و این مناطق متاسفانه همیشه تقریبا میشه گفت ماهی یک بار، ماهی دو بار ما شاهد انفجار مین و قطع شدن اعضای انسانها و یا کشته شدنشون هستیم.
آیا آماری هم از تعداد قربانیان یا تلفات انفجار مین در ایران دارید؟
نزدیک به 11,000 قربانی مین بعد از سال 67 تا امروز ثبت شده، یعنی کشته و زخمی. در سالهای اخیر به شدت با کار یکی از بخش‌های اصلی پاکسازی مین آگهی رسانی از خطرات مین هست در دنیا، یعنی در کشورهای افریقایی، در عراق، افغانستان و همین ترکیه کار آگهی رسانی برای کسانی که در نزدیک مناطق آلوده به مین هستن انجام میشه و ما هم طرح‌های زیادی رو داشتیم، ورکشاپ‌های زیادی رو داشتیم در مناطق آلوده به مین ایران، تونستیم با تأثیر بذاریم روی آمار قربانیان مین خوشبختانه.
آیا ایران هم در یکی از این کنوانسیون های مین روبی در جهان عضویت داره؟
خیر، ایران جز کنوانسیون اتاوا که اصلی ترین کنوانسیون یعنی مختص به مسئله مین هست نیست، ولی در عضو ناظر کنوانسیون CCW هست. کنوانسیون CCW محدود به مین نیست، اسمش کنوانسیون سلاح‌های متعارف است، بنابراین فقط مختص به مین نیست، ممنوعیت سلاح‌های نامتعارف است. ولی سال‌هاست داریم تلاش می‌کنیم که جمهوری اسلامی رو قانع کنیم که کنوانسیون اتاوا به پیونده، ولی متأسفانه تا حالا این امر صورت نگرفته.
چرا؟ دلیل مقاومت چه است؟
سه پروتکل اصلی این کنوانسیون عرض کردم خدمت: کاشت، انباشت و ساخت مین. اینها ممنوعه برای اعضای این کنوانسیون. جمهوری اسلامی هم مین میکاره، هم مین میسازه، هم مین میکاره جدیدن. الان هم ساختار مین روبی رو یک ساختار دفاعی میدونه متاسفانه.
توضیحات عیسی بازیار، کارشناس پاکسازی مین و مدافع حقوق بشر در ترکیه را میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان از امروز 29مین دور از فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده. به فستیوال امسال 140 فیلم از 57 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. برخلاف سال گذشته، امسال 5 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر نیز در آلمان فعالیت دارند که عبارتند از جشنواره‌های هامبورگ و مونیخ. جشنواره هامبورگ که روز پنجشنبه 29 ساله شده به فستیوال کاشف هم معروف است. از این رو امسال هم مانند دوره‌های گذشته به فیلم‌های جوانان و استعدادهای تازه نفس سینما اهمیت ویژه قائل شده. یکی از این جوانان به عنوان مثال پناه پناهی، فرزند سینماگر سرشناس جعفر پناهی است که تازه ترین فیلمش به نام جاده خاکی چند بار در جشنواره هامبورگ نمایش داده می شود. این فیلم اولین نمایش جهانیش را در اواخر تیر ماه امسال در بخش 2 هفته کارگردانان جشنواره کن در فرانسه پشت سر گذاشت و تاکنون به چندین جشنواره هم راه یافته. فیلم جاده خاکی به نویسندگی و کارگردانی پناه پناهی از یک خانواده 4 نفری میگوید که قصد دارند با خودرویشان فرزند بزرگ خانواده را قاچاقی از مرزهای غربی ایران خارج کنند.
خونه که رفت، ماشین من باید بختم فروختیم خرج این بچه. این بچه هم که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
ها، من تو منم تو آیندم هم. چی میگی تو؟
میدونم دیگه، پاش برسه اونور ایشالات خودش رو سریع جمع و جور میکنه، پولدار میشه، یه خونه میخره، هممون دور هم دوباره جمع میشه.
اولین برف فیلم داستانی دیگری است، ساخته حامی رمضان، کارگردان 31 ساله ایرانی فنلاندی که پیش از این در جشنواره برلین رونمایی شد. شهاب حسینی بازیگر سرشناس در این فیلم نقش آفرینی کرده و به تازگی جایزه بهترین بازیگر مرد جوایز سالانه سینمای فنلاند را هم دریافت کرده. داستان فیلم اولین برف درباره یک خانواده ایرانی است که درخواست پناهندگیشان در فنلاند رد شده و در انتظار دادگاه دوم به سر میبرند.
چی شد؟
قبولمون نکرد. اگه اعتراض داریم میتونیم بریم دادگاه درخواست تشدید نظر بدیم.
یعنی فرصت دیگه داریم؟
آره.
علاوه بر اولین برف، دو فیلم دیگر با نام‌های بوتاکس، ساخته کاوه مظاهری و منطقه پایانی به کارگردانی مشترک بردیا یادگاری و احسان میرحسینی در بخش‌های گوناگون جشنواره هامبورگ اکران می‌شوند. سرزمین رویاها، ساخته مشترک شیرین نشاط و همسرش شجاع آذری از آمریکا، هم پس از نمایش در جشنواره اخیر ونیز به فستیوال هامبورگ هم راه یافته. خانم نشاط درباره حال و هوای فیلم سرزمین رویاها اینطور گفته:
داستان یک زن مهاجر جوان ایرانی در امریکا در اداره سرشماری کار میکنه. زندگی شخصی این خانومه که به عنوان یک زنی که از ایران دور شده و پدرش رو از دست داده به خاطر فعالیت‌های سیاسی، کار این خانوم اینه که در به در میره خونه های خانواده امریکایی و که همطوری که ازشون سوال میکنه، آخرین سوالش رجوع اینه که آخرین رویای شما چیه. ولی خودش شخصا علاقه‌مند میشه به رویای های امریکایی‌ها، این زنم کسی هستش که به دلایل مثل خود من نمیتونه به ایران برگرده. بنابراین داستان یه چیزی بین ایران و امریکاست.
29 جشنواره جهانی فیلم در هامبورگ از پنجشنبه این هفته تا 10 روز دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. اگر که مایل باشید نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 0402-02-21-12-21-13. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.